أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این فراز رسیدیم که حضرت فرمودند ولا تجب بل طول مناجات اصلات و السنت هم. معنای عادیش یعنی این که زبونشون در اثر مناجات خوش نشده. خب ما که زیاد صحبت بکنیم و حرف بزنیم طبیعتاً آدم زبانش خوش میشه. این اشاره و تنظیر به اینه که چند خسته نشدن، خسته نمیشدن. این معنای ابتدایی و ظاهری اولیه این فرازه. از حیث لغوی بگیم تا بعد به این نقطه بهش برسیم. اصله، اصله که جمعش اصله، اصله به معنای نوک زبانه. از حیث فعلی اصله اگر فعل باشه به معنای تیز کردنه. اصلهو یعنی تیزش کرد. اون وقت نوک زبانم چون در حقیقت تیز میشه، از بیخ زبون که بگیرید نوک زبون تیزتره و اونم میگن اصله و جمعشم گفتم اصل. ولی اینجا جمع دیگری ازش به کار رفته، جمع سالم ازش به کار رفته، اصلات. جمع مکسرش اصله، جمع سالمشم اصلات که در تعبیر حضرت اصلات به کار رفته. لغت ظاهرن چندان مورد ابتلایی نیست، از لغتهای ادیبانه است که وارد شد. السنه اصلش گفتن لغت سریانی است و لسان از لغت سریانی اومده، همین وسیله سخن گفتن. در قرآن هم هست آیات شو میدونید علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین و لفتهما العقبا. خب این تعبیر لسانن یا جعلناهم و جعلنا لهم لسان صدق علی یا که به این دومی اشاره دارد. در میان ادیبان عرب بحثه که آیا لسان یک لغت مذکر یا مؤنث. بعضی گفتن که هم مذکره هم مؤنث، مثل در لغت گفته که هم مؤنثه هم مذکر. و اگر مذکر گرفتید جمعش السنه، اما اگر مؤنث گرفتید جمعش السنه. اما موجم مقایس لغت نوشته نه، هم السنه هم السن هر دو جمع لسانن و لسان هم مذکره مؤنث هم نیست. اون تا فرقشون اینه که اون یکی جمع بیشتری است، جمع حالا به تعبیری منتهی جموعه، جمع اکثر است. اون وقت شاهده بر این که اون کسایی که گفتن لسان مذکره میگن در قرآن هر وقت این تعبیر به کار رفته به صورت مذکر گرفتن و همین و جعلنا له لسان صدق علیا تعبیر صفتش رو مذکر آورده، پس معلوم میشه لغت مذکر. جفه که جفه یجفو که تعبیر تجفو هم در اینجا به سبب تأنیث درش آمده، از ریشه همون جفه معنی خشک شدن بعد از تریست. یعنی باید چیزی تر باشه و بعد خشک بشه. نکته مهمی که وجود داره در رابطه با این لفظ جفه، یه اشاره پرانتزی باز بکنیم چون یکی از موارد معروفه. یک روایتی از پیامبره که ظاهرن هم در منابع شیعی هست هم در منابع اهل سنت. جف القلم به ما کان، یا جف القلم به تحقیق الکتاب، یا جف القلم على علم الله، معروف لسان صوفیه زیاد به کار رفته، جف القلم به ماکان. جف القلم به ماکان یکی از ادله شده برای افراد به این که بگن معنای جبره. و جف القلم، این قلم خشک شد. ببینید یه چیزی که شما می نویسید وقتی قلمتون خشک بشه دیگه قابل تغییر نیست، دیگه تموم شده. جف القلم به ماه و کان، یا جف القلم به ماه و کائن، یعنی این که روز اول همه چی رو نوشتن دیگه، اونجوری که باید نوشته شد، قلم خشک شد، دیگه قابل تغییر نیست. از اول همونی که باید بنویسن نوشتن، به هر کس هر چه باید داد دادند. برای بسیار این غزل قشنگی هم هست، حالا همش هم یادم نیست، مال دوره قاجاری است، که سنم را بیوفایی، یا سنم را بیوفایی یاد دادند. گران کردند گوش بلبلان گاه به گران کردند گوش گل پسان گاه به بلبل رخصت فریاد دادند. بله، خلاصه به هر کس هر چه باید داد دادند. این تعبیر در روایت پیامبر زمینه دفاعی بر جبریه شده. الان بحثمون نیست، چون جبر و تفویض و اینا، جبر و اختیار اینا بحثش یه دفعه شاید هم به مناسبه چند دفعه هم مطرح کرده باشیم، بحثش هم جای خودشه. متأسفانه این جف نگاه کردم دیدم مولوی یک تعبیری داره خوبه و تعبیر قشنگی است. او میگه نگاه کنید، این جف القلم به معنای اینه که قواعد خلقت، قواعد خلقت، اصول ثابته. مثلا به تعبیر سعدی گفت چو بد کردی مباشی من ز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. به صورت تعلیقیه، بد بکنی بد میبینی، بزنی میخوری، راه بری به نتیجه میرسی. این به معنای جف القلمه، نه این که شما این کار خواهی کرد. این قوانین خلقت، قوانین طبیعت، چه در حوزه علوم انسانی چه در حوزه علوم طبیعی، اینا مسلم آتیش می سوزونه. کسی که کار بکنه به نتیجه میرسه، هر کی بیشتر تلاش کنه بیشتر نتیجه میگیره. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. تعبیر مولوی اینه، میگه فعل توست این قصه های دم به دم، این بود معنی قد جف القلم. فعل خودته، این که مصیبت پیدا میکنی ناشی از کار خودته. معنی جف القلم هم یعنی این، یعنی اگر این کار رو کردی که گفت گندم از گندم بروید جوز جو، اگر شما گندم کاشتی گندم برمیاد، که نگردد سنت ما از رشد. رشد یعنی راه درست رفتن. میگه سنت الهی لا تبدیل لسنت الله، این سنت مسلم، اول لا ان یجر الامور الا به اسبابها، این بر خود مدار خودش میره، که نگردد سنت ما از رشد. نیک را نیکی بود، بد راست بد، بد بدی نیکی نیکی. معنی جف القلم چه این بود که جفاها با وفا یکسان شود، پس جفا را هم جفا جف القلم، وان وفا را هم وفا جف القلم. شعر البته شعر فاخر نیست از حیث ادبیات، ولی نکتش نکته خوبی است. یعنی جفل قلند ما و کائن به این که قانون طبیعت مسجله، اما حالا اینکه شما کدوم آقای انجام بدی به خودت. حالا ما الان بحثمون رو جفل قلم نیست، فقط این تعبیر تجفف یک گریزی زدیم به بحث جفل، مانند همه بحث هامون که معمولا اینجا های گریز هایی در بحث مباحث مختلف وجود به همین معنی گرفته مولوی. به سعید و شقی، یعنی اگه کار رو میخوای خوب بخوری به سعید، کار رو بعد میخوای بکنی شقی. جفت بلغلم خودته، این تعبیری که ازش خوندیم که فعل توست این قصه های دن بدن، کار خودته خواهی بعد انجام بدی. سعیدی سعید، ببینید نقطه مقابلش از سعید و سعید هم فی بطن امه و شقی و شقی و فی بطن امه الناس معادنون که معادن الذهب و الفضه، معادنون که معادن الذهب و الفضه، اینا هم در مقابل آن به نفع جبریاست که قلم اینجا رسید سر بشکست مرحوم آقای آخوند. میگم زاویه نگاه جفل قلم رو بالاخره یه همچین زاویه هم توش هست که میخواد بگه به قضایای شخصی جفل قلم نشد، به صورت قضایای حقیقی هست. خود شما میتونید تحت هر موضوعی بری خود تو قرار به خود اختیار خود. خب برگردیم به این فراز نهج البلاغه. این عبارت حضرت یه معنای روشنی داره، ولی ما با یک تغییری که میدیم میخواییم یه معنای دومی هم مطابق همیشه که ازش میکنیم یه معنای دومی هم ارائه بدیم، دوستان ببینن چه مقدار میتونن همدلی کنن. معنای اصلیش خب اینه که گفتند همونطور که انسان ها وقتی زیاد حرف میزنن، زیاد صحبت میکنن، زیاد دعا میکنن، دهنشون خوش میشه، این نوش زبانهاشون خوش میشه، ولی در ملائکه اینجور نیست. بذار مناجات زیاد به طول مناجات، که این طول مناجات هم گفتیم که دوام در اینجا دوام زمانی نیست، دوام در ظرف مجردات به معنای شدته. به سبب شدت این مناجات زبانشون خشک نمیشه. ابن میثم یه جور دیگه‌ای معنا کرده، غیر از مشهور معنا کرده. او گفته توجه دائمی به حق، انگار از عبارت طول مناجات رو توجه به حق معنا کرده. مناجات مقداری با عبادتی که ماها در ذهنمونه مختلف معنا کرده. مطابق این معنا ما دو تا مجاز داریم، این مجاز در مجاز باید قائل بشیم. چرا؟ یعنی اول از همه بگیم که توجه اونها به حق رو مجازن بشنگیم مناجات، و خشک شدن زبان رو هم مجاز میگیریم از هفتگی. یعنی باید این دوتا رو بیاریم. پس یکی بگیم اونها مانند انسانها هستند، همون توجهشون به حق تعالی چند مناجات حرف زدنه، و بعدم زبان که خشک میشه اینم مجاز از چیه؟ مجاز از خسته شدنه، چون الزاماً دهن خشک شدن معنی خسته شدن نیست. یعنی شما ممکنه دهن خشک بشه ولی خسته نشید، کنایه باشه، حالا اگرم مجاز نباشه کنایه خستگی باشه. لذا معناش رو اینجوری بگیریم که آقا اونا خسته نمیشن، اونا دائما در عبادتن، اینا دائما در عبادتن، تراهم رو که انسج جدا، همیشه در این حالت هست. این معنایی که خب ظاهرش هم هست، نوعا هم همینجور معنا کردن، یعنی حتی شروعی که یه مقدار عمیق‌تر هم بحث میکردن همین. منتها ببینید معنای مناجات چیه، یه مقدار راجع به این لغت بحث کنیم. مناجات لغت هم یعنی نجوای طولانی. اون وقت نجا که نجوا ازش گرفته شده به معنای کنارگیری، گوشگیری و خلاصه. مثلا نجات یافتنی که ما میگیم یعنی کناره گرفتن، نه قدرتی که توانم کنار جستن از او، نه همتی که به شوخیش در کنار کشم. این غزل قشنگ سعدی است که حالا این وقت بدیم به شعر خوندن بعد مدت ها به این قدر شعر بسیار قدر قشنگ است. نه قوتی که توانم کنار جستن از او، نه همتی که به شوخیش در کنار کشم. به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. چیه مطلعش؟ اون اولش میگه خداسه به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. این به معنای کنار گرفتن، گوشه‌گیری کردن، خلاص یافتن، اصلا به معنای از هلاکت جستن هم به همین معناست. یعنی کسی که میگه از هلاک کنار میگیره، از هلاک نجات پیدا میکنه، در حقیقت از هلاکت کنارگیری میکنه، گوشه‌گیری میکنه. حالا به نجوا از این جهت میگن که آدمی از غیر زید کناره میگیره، فقط با زید صحبت میکنه. سوره مجادله یه قصه ای داره در رابطه با همین نجوای با پیامبر، به مناسبت خوب بهش اشاره کنیم. در این سوره دو تا آیه است. آیه اول سوره آیه 12 میگه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. در شأن نزول آیه گفتن که اینجوری بوده که می اومدن ثروتمندا پیش پیامبر گفتن آقا ما خدمت شما کار داریم. پیغمبرم خب معلومه یک اخلاق انک لعلی خلق عظیم، یک اخلاق روشته می شده، یا حالا مثلا بالاخره نمیتونه به طرف بگه نه. می رفتن سر می کردن تو گوش پیغمبر حرف می زدن و هم وقت پیغمبر رو می گرفتن، هم نمی زاشتن کسای دیگه بیان. در بعضی موارد داره نمی زاشتن فقرا بیان به کار پیغمبر برسن. یه آیه نازل شده که اگه از این بعد میخواید با پیغمبر خصوصی ملاقات کنید، به تعبیر امروزی ها باید پول بدید. اگر میخواید با پیغمبر خصوصی، همه هر کی میخواد با پیغمبر خصوصی نجوا کنه، یواشکی بره در گوشی حرف بزنه یا کنار صحبت بکنه، باید چه کار کنه؟ فقط دمو بین یدی نجواکم، قبل از نجوا باید صدقه بدید. یه صدقه نیز زکات بدید، یه پولی بدید. خب این میگن مدتی شده باید شدی شنر درد بزنه. یه روزی پیغمبر کار امیرالمومنین کار داشت، رفت یک دینار قرض کرد و صدقه داد، رفتش پیغمبر و به نجوا پرداخت. این آیه دوم اومد و آیه اول و نفس در آیه 13 که اشتقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، میترسید صدقه بدید به بقیه. یعنی که هم نه آن پولی که شد دیگه پیغمبر اینا رفت کنار. فا اذ لم تفعلوا تاب الله علیکم، وقتی انجام نمیدید خیلی خوب خدا بخشید. لذا میگن این آیه دوم ناسخ آیه اول شد، دیگه از این بعد دوباره برید هر چی میخواهید بی پول صحبت. نماز بخونید. بله، اما حالا اینجوری گفتن که اونم ظاهرن. بله بله، ولی نه نماز بخونید ادامش داره. بله، حالا در هر صورت این موردی که در چیز آیه گفتن در رابطه با شأن نزول گفتن، این مطلب اول گفتن و خلاصه اینایی که پول داشتن بالاخره آدم های پول دار و اینها ندادن، دیگه گفتن حالا ما دیگه از این وقت پیغمبر رو با پول نمیخواییم. شیخ طوسی این به عنوان قرینه آورده. حالا نکته ای که وجود داره، ببینید اگر ما این رو به معنای مناجات رو به معنای نجوای طولانی گرفتیم، اون وقت میتونیم این مطابق همون نوعی که ما از اول بحث ها رو مقدار وجودی تفسیر میکردیم به این معنا بگیریم که طولانی شدن مناجات ایشان با خدا، یعنی نجوای طولانی اینها به خدا، یعنی قرب به وحدت باعث نشده که اینها عالم ماده رو رها بکنن و تجلی نداشته باشن. چون یادتون باشه اینو میگفتیم ملائکه یعنی در حقیقت عقول واسطه فیضند. به چه معنا؟ به این معنا که تجلی از عالم احدیه از عالم لاهوت میاد به عالم اهول و از او بر عالم ملکوت و عالم ملک میتابه. لذا تمام موجودات مثالی و موجودات مادی اینها کأن مخلوقات یا به تعبیری معلولات برای عقولن، اما با واسطه عقول. خب از اون طرف هم تعبیر بر مخلوق کلمه زیاد شده. دقت کنید هم در مورد ائمه است که در روایات داریم نحن کلمات و تامات، یا در مورد حضرت مسیح داره انما المسیح ابن مریم کلمت الله، کلمه خداست. این در تعبیر کلمه و کلام که به موجودات عالم میگن کلام، که هر موجود یک کلامه، این در لسان و عرفان زیاد وجود داره. چرا؟ چون میگن هر کلمه ای داله بر فاعلش، داره برای معنای. ما هم همه موجودات کلمه، همه کلمه، بعضی کلمات تاماتن بعضی کلمات ناقصن. حالا این عقول لسان خدا، این عقول لسانی هستن که این کلمات ازشون صادر میشه، اما توجهشون به وحدت، قرب الالله، این که تداوم و استمرار و طولانی شدن مناجات و نجواشون، در گوشی صحبت کردنشون، نزدیکیشون به ذات مبارک ربوبی، به مقام لاهوت، باعث نشده که اینها از کثرت جدا بشن. این فراز دقیقا تو فراز بعدی حضرت امیرم هست، باهاش کار داریم. یعنی این نکته دکته قشنگ نیست به نظر من، که چند میخواد اشاره بکنه به این که ملائکه یک مقام وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت ذلی دارن. اصل این مال خداست، اما اینها از یک طرف جاذبه به وحدت دارند که ذات مبارک ربوبیه، از یک طرف نگاه به کثرت دارند که عالم ماده است، اما ذوب بودنشون در مقام الوهیت، در مقام واحدیت، در مقام اسماء و صفات، در مقام ذات الهی که نزد اقرب به او هستند، در فرازهای دیگه هم داشتیم که نزدیکترینند، این باعث نشده چه بعد وحدت درشون جلوه‌گر بشه، بعد وحدت درشون بیشتر بشه، لذا نتونن کثرات رو صادر کنن، زبانشون خوش بشه. حالا دوستیم هم اضافه هم به این بکنیم که زبان خوش شدن ناشی از چیه؟ ناشی از گرماست. خود مجاورت با نور الهی گرما را هم بالا میبره، لذا باعث زبان خوش شدن میشه. یا کثرت تکلم باعث خوش شدن زبان میشه، لذا کثرت موجودات و عوالم مادون که عالم مثال و عالم ملک باشه باعث خوش شدن زبان میتونسته بشه، ولی نشده. چرا؟ به خاطر اینکه اینها در حقیقت علاوه بر اینکه یک نگاه به وحدت دارن، یک نگاه هم بکنه. این معنا رو اگر از این عبارت در بیاریم، اون وقت این گونه میشه که طول مناجات، طول مناجات یعنی طولانی بودن استمرار نجوای اینها با خدا. نجوا یعنی چی؟ یعنی نزدیکتر بودن از همه، کنارگیری کردنه، چون گفتیم نجوا یعنی کنارگیریه، کنارگیری کردن از همه موجودات مادون و رفتن، هی گرایش پیدا کردن به موجودات بالایی. ما ببینید فراز قبلی هم فراز دقیقا رغبات بود، میل بود، یعنی که همه میل به عالم بالا دارن، داره همون فضای ذهنی رو ترغیب میکنه که این رغبت به بالا دارن. این رغبت به عالم بالا که در قبلش میگه لم تغز رغبات و هم فی خالفو اندجا ارب هم، تو فراز قبلی، و در اینجا که میگه اما این که میل شد، این که مناجات شد، یعنی این که این کنار گرفتن از خلق و نزدیکی به خدا باعث نمیشه که اینها خلاقیتشون از بین بره، عالم ماده رو رها بکنن، عالم مادون رو رها بکنن، اونجا رو خلق نکنن، نه اونجا رو خلقت دارن، نسبت به اونا خوش نشده زبانشون. این سبب مناجات میگن به اون معنا نجوا و اون معناست. مناجات طولانی شدن نجوا رو گفتن بهش میگن مناجات. اما در گوشی صحبت کردن باش به همین جهتش میگن نجوا که از دیگران کناره میگیره به یک نفر رجوع پیدا
میکنه.
قرب زیاده دیگه به همون معنا. بله اونم رو اونم نزدیک به شهر قرب طبیعتا دو طرفه میشه دیگه. بله بعد میفرمایند تو فراز بعدی ولا ملکت هم الاشغال فتنقطع به همس الجعار الیه اسواتو. عبارت پر اصطلاح و دارای تضمین هم هست و عبارتیست برای فهمش کار سختی در پیش داریم، به خصوص که معمولا هم شارعین و مترجمین رها کردن یا یک دو تا از لغتاشو ترجمه نکردن یا به صورت کلی چیزی گفتن رد شده. معنای کلیش اینه که آقا اینا کارهای مختلف دارن، اشغال دارن، شغلشون زیاده، ولی این کارهای زیاد باعث نشده که اینا توجهشون به خدا کم بشه. این معطل رده. اما ببینید به چه لسانی بیان میشه. همس که یکی از واژه‌های کلیدی این فرازه به معنای صدای بسیار کمه. به گونه اینکه خلیل میگه همس اون صدایی که هیچ اثری از سینه توش نباشه. ببینید ما وقتی ما صحبت بکنیم از ریه باد رو رها میکنیم، میاد بالا، میاد پشت حنجره، تارهای صوتی رو میلرزونه و این صدا از تولید میشه. بگم وقتی میخواید داد بزنید باید با فشار بسیار زیادی هوا رو خارج بکنید. این میگه همس اونیست که هیچ از صدر، از سینه هیچ چیزی در تولید استقالت نداره، یعنی در فضای تو دهن تولید میشه، اینقدر یواشه، یعنی اینقدر صدا پایینه که دخالتی هوای داخل ریه در تولیدش نداره. همس الاقدام هم به معنای اون راه رفتنیه که دیگه کمترین صدای ممکن رو در بیاره. ما میگیم پاورچین رفتن، اما دیگه از این کمتر نشه صدا در آورد. یه اصطلاح اینم صدای پا رو بشه دبیبم میگن. قبلا روایتی خونده بودیم که دبیب و شرفی امتی اخوام دبیب نملت سودا على صخرة سمعا في ليلة ظلما، که صدای پای شرک در امت من از صدای یک مورچه در روی یک صخره سنگ و سخت و در یک شب ظلمانی این مخفی داره. یعنی شرک اینجوری میاد، حواستون باشه، همه تون مشرک بشید حواستون نباشه. به این دبیبم میگن، همس الاقدامم هست. لذا این به این معنی منطقه مصدرش اگه وقتی فعل به کار بره همسته بشه، اینجا مصدره و مصدر ازش بگیریم، به معنای صدا را در جلو خفه کردن، اخفاء الصوت. یعنی شما صداتون رو به شدت پایین بیارید به گونه ای که دیگه خفه کنید صدا رو، منطقه باشه یه چیزی هست، چیزکی هست، منطقه به شدت پایین صدا. همست از صوت و الیه، که اینجا ما تعبیر الیه داریم با الیه ترجمه شده، یعنی صدا را به صورت همس مخفی کرد. صدا را انقدر پایین آورد که تبدیل شد به همس، تبدیل شد به یک صدای پودهنی، یعنی صدایی که حتی از پنجره عبور نکرده، همین داخل دهن تولید میشه. حالا اینکه واقعا میشه داخل دهن بدون صدای باد پشت پنجره باشه یا نه بحث دیگری است، ولی به نوعی یعنی اینقدر یواش. در قرآن هم این تعبیر به کار رفته که یوم اذن یتبعون الداعی میگه همه شونو اون دایی که اسرافیل باشه همه رو میکشونه، لا عوج لهو، هیچ راه این ورورم نمیرن، و خشعت الاسفات للرحمن فلا تسمع الا همسا. میگه اسرافیل که اومد همه رو روز قیامت دنبال خودش کشون، گفت یالا بریم با سوره اسرافیل، خشعت الاسفات، همه صداها میاد پایین، فقط و فقط همس شنیده میشه، یعنی همه خضوع میکنن، خشوع میکنن. اینو مهمه برای من این آیه ها، این آیه کار داریم باشه که همین آیه که هست سرش کنید، من الان آدرسشو نمیشه. بله، یه روایت دیگه هم داریم که کان رسول الله یتعوذ من حمز شیطان و حمزهی و لمزه، اون همزه لمزه که ویلون لکل همزه لمزه، خب همزه و حمز و لمز حسنی در حقیقت بیجوی حرزگوی شیطان، ایجوی شیطان و سخنان حمزش، همچه یواشکی که در اون شما میگه در حقیقت اون چه تو قلبتون حضور پیدا میکنه، به اینکه بفهمید از کجا میاد. میگن خدا پیامبر از حمز شیطان و حمز شیطان و لمز شیطان از حرف کار میگرد به خدا پناه میگرد. خب این آیه رو از این جهت خوندیم، این دومی البته روایت بود، اون اولی آیه که باید منابع اهل سنت هست روایتش، اما آیهش اینه که اون روز که و یوم اذن یتبعون الدائی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، اون روزم خشوع در اصوات بوده. این نکتش اینجاست، بالا رجبش خواهد، این رجب هست. در رابطه با جعار یه بار دیگه فکر میکنم صحبت کرده بود اینجا، جعر یجعر به معنای فرها، فریاد کشیدنه، به اون صدای بلند اجلکم الله، گاو هم میگن جوار، جعار، که به صداش میگن این چون خیلی بلنده به اونم میگن جعار. زوزه کشیدن هم میگن، یکی از معانی هم که گفتن اصلا گفتن این در ذات لغت استغاثه با صدای بسیار بلند در هنگام ابتلاه، یعنی آدم وقتی که مبتلاست، مشکل داره، استغاثه با صدای بلند میکنه. ببینیم دو تا نکته داریم، پس جوار شما که ترسیدی، مبتلا شدی، مشکل داری، هیچ راهی نداری، میخوای استغاثه کنی، کمک بطلبی، داد میزنی با تمام وجود، یعنی بالاترین صدایی که از گلوت میاد به تعبیر خودمون عربده میکشی، همس کمترین صدایی که از گلوت در میاد، اینو مقابل هم حب، هم عبارت از اون کمترین صدایی که ممکنه یک نفر دراره، جوار اون بالاترین صدایی که ممکنه یک نفر در مقام استغاثه و کمک خواستن و طلب کمک کردن از خودش بیرون کنه. خب این تعبیر جوار هم در قرآن هست، اجلن لهو جسدن، اجلن جسدن لهو خوار، در بعضی از نسخ قرآن داره جوار، یعنی بعضی نسخات در بعضی از موارد داره که جوار ضبط شده در بعضی قرائت ها، یا اذاهم یجعرون، میگه در قیامت به جایی میرسن که عربده میکشن، دیگه اونجا دیگه نمیتونن، اونجا چه میارن، وقتی یه نفر میبرن به سمت عذاب اونجا دیگه شروع میکنن به جوار کشیدن، یا در جای دیگه میگه لا تجعر الیوم انکم منا لا تنصرون، عربده نکش، هیچ کمکی بهت نمی کنن، اون روز هیچ عربده‌ای رو نکشید، لا تجعر الیوم، اون روز هر چقدر دادی داد بکنید انکم منا لا تنصرون، شما از طرف ما نصرت نمیشید، بازو نمی کنید. یا ثم اذا مسکم الضر فالیه تجعرون، تجعرون، اونجا این کار رو بکن. خب اینم از این لغت، پس این لغت همس و لغت جوار دقیقا نقطه مقابل هم، اشغال و شغل هر دو جمع شغلن، یعنی اشتغال داشتن در مقابل فراغت و بیکاری. کسی که کار داره بهش میگن شغله، اشتغال داره، مشغوله. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکحون، یعنی خوشحالن، یعنی کار خوشحالی دارن، در خوشی مشغولن. در اصحاب جنت فی شغل فاکحون، اینم از معنای اشغال که معنی کارهاست. یک لغت دیگه هم داره ملکه. ملکه خب به معنای مالک شدنه، ولی واقعیت این لغت به معنای تسلط داشتن و در اختیار گرفتن یک چیزه. شما اگه چیزی در اختیار بگیرید، مسلط بر او بشید، یعنی مالکشید. گفتن این لغت اصلش سریانیه، بعضی ها گفتن عبری وارد لغت عربی شده، بعضی ها گفتن چه ملک، چه ملک، هر دو همینه، چون هر دو مسلط هم. حالا ما این ملکش که مسلط باشن و باش کار داریم، یه نوع تسلطی دارن، چون تسلط دارن بهشون میگن ملک، چون در حقیقت مسلط بر زیر دست هستن. تو لغت عبری هم که گفتن از عبری گرفته شده، گفتن این در لغت عبری هم، من نمیدونم خوندم، در لغت عبری هم میگن ملاک و معنی همین ملک. این اونم دقیقا همین واژه رو برای ملائکه به کار میبرن که آمد. خب ببینیم، با توجه به این، اینجوری رو باید معنا کردن. گفتن کارهایی که اینا دارن، الاشغال، اینها، این کارها مالک ملائکه نمیشه. مالک ملائکه نمیشه یعنی مسلط بر اونها نمیشه. این شغلها مسلط بر ملائکه نمیشه، این باعث نمیشه که اونها از کار خودشون بیکار باشن. خب اگه مسلط میشد چی میشد؟ اگه مسلط میشد تنقطع او اصواته، او صداهاشون قطع شد. به چی تبدیل میشد؟ به این که جوارشون به هم تبدیل میشد، جوار اینها به هم تبدیل میشد. این قطعه به معنای بریدنه، قطع شدنه. منتها این قطعه با حرف به متعدی نمیشه، این یه تضمینی درشه. قبلا گفتیم دیگه، تضمین رو چندین بار توضیح دادیم که یعنی چی در جلسات قبل. یعنی شما یک حرف جر، حرف تعدیه یک فعل دیگر رو به این فعل بچسبونید، معنا رو بیارید. اینم به نظر میرسه حرف تعدیه تتبدل است، یعنی اصواتشون منقطع نمیشد که هم قطع بشه هم تبدیل بشه، جوارشون به هم، فریادهاشون تبدیل بشه به چی؟ به صدای بسیار ضعیف. حالا اگر به این لسان بخواییم مطلب رو خیلی ساده بگیم، اینجوری میشه که آقا اینا اینقدر کار دارن، ولی باعث نمیشه این کارها که اینها اون تضرع بسیار بلندی که نسبت به خدا دارند تبدیل بشه به صدای پایین. حالا اون وقت اینم بگیم مجازه، بگیم تضرع بسیار بالا یعنی استغاثه بسیار بالا، خمس یعنی استغاثه کم. اگه جوار باشه یعنی خیلی توجه به خداست، اگه خمس باشه خیلی کمه، توجه پایینه. این معنایی که معمولا هم مترجمین همینجوری معنا کردن. یه دو تا لغتاش هم معمولا حتی مثلا مترجمین خیلی خوبم یه دو تا لغتاشو انداختن. همسل جوار الیه یعنی جوار صوت کرده، گفته همسل جوار الیه، چون گفتم همسل صوت و الیه یعنی صدا را به صورت همس محفی کرد، پایین آورد. همسل جعار الی یعنی جعار را به صورت همس به صورت همس پایین آورد، مخفی کرد، آوردش پایین الیه الی الله. اما خب اینجا با این معنا یه اشکال مهمیه و اون که همس چیز بدی نیست. صدای بلند تبدیل بشه به صدای پایین نه تنها بد نیست، بلکه اتفاقا در قرآن در جاهایی داره که با خدا اینگونه مناجات کنید، به خصوص که ما همین الان فراز قبلیمون مناجات بود. آیات چه خوندیم؟ از کرالله تذرز کر ربک تذرعن و خیفتن و دون الجهر من القول بالغدب و الاصال. اصلا خدا رو آروم باش حرف بزن، چرا قربده میکشی؟ یا چیزای دیگه داره که وذکر ربک تذرعا و خفیتا، پایین صدا پایین. اون اولی میگه وذکر ربک تذرعا و خفیتا، اون در حالی که ترس داری، ولی بدون الجهر من القول بالغدب و الاصال ولا تکن من الغافلین. حتی میگه اگه قربده میکشی غافلین چرا باید صحبت کردن؟ چه صبحش چه شبش نه به القدوب و بالآثار، چه صبحش چه شبش اگه حرف میزنید آروم حرف بزنید با خدا. یا جای دیگه داره وذکر الله که ذکر کنم آباءکم، آدم با باباش عربده میکشه یواش حرف میزنه. اون آیه گفتم به اون آیه کار داریم، این سوال مطرح میکنه که اون آیه خشعت الاصوات للرحمن چی؟ خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اتفاقا همس خوبه، صدا پایین اومده، اونجا همسه، اونجا خشوعه، اصوات خاشع میشن. لذا اینجوری نیست که ما بگیم بالا رفتن صدا خوبه پایین اومدنش بده. که بگیم امیرالمومنین آمدن گفتن که این ملائکه کاراشون باعث نمیشه که عربده کشی و نسبت به خدا رو با فریاد بلند تبدیل کنن به هم سهم، نه اگه هرچی بیشتر داد بزنن بهتره، هرچی کمتر حرف بزنن بهتره. حالا اون هم باشه همین، اون هم این صداشون دوباره خبر باید برن پاید همسش که هم. این البته میشه به نوعی درستش کرد، یعنی بگیم حالا به هر حال همون جام که خشعت الاصوات للرحمن ولا تسمع منهم ولا تسمع منهم الا همسا، این به معنای همسا این به معنای اینه که روزم قیامته و بدبختن وقتی مردم خوشبختن که نباید اینجوری حرف بزنن. بعدم تشریح من جهتی مبعد من جهتی مقربه، این میخواد بلندی و کوتاهی رو توجه و عدم توجه بیاره. ولی به نظر میرسه نه، من فکر میکنم یه نکته‌ای در این وجود داره، یا حداقلش میشه این رو هم به تفسیر فرمایش امیرالمومنین اضافه کرد. ببینیم هر شیئی یک سری علل داره، یک سری معلولات. این توجه کنید ببینید میتونیم با این همدلی و همراهی کنیم. یک تجلی نسبت به معلولات خودش داره، یک تجلی به نسبت علل خودش داره، یا به تعبیر بهتری بگیم علل او به نسبت او تجلی دارد. الان شما یه علتی دارید که شما رو خلق کرده و شما هم خالق صدار نفسانی خودتونید. گفت هزار صفحه تو دل مهمون هست که یکیش تو ذهن صاحبونه نیست، یا بالعکس اینی که در ذهن شماست مخلوقات شماست، معلولات شماست. اینی که ما به نسبت معلولاتمون داریم تجلی من نسبت به اوست، اونی که علت من به من داره من تجلی او هستم. در قیاس با هم این پیش او هیچه. عقول خودشون تجلیات الهی هستند، جواره، ولی یه تجلیات هم خودشون دارن که تمام موجودات پایین دستشون هستند.
وقتی هم زد تجلی که از بالا میاد، اون چه تجلی است و این تجلی که عقول میکنن ما رو پدید میارن چه تجلی است. معلول اگر توجهش رو به تجلیات علتش ببره، یعنی توجه به جوار کرده، همونطور که میتونیم ما این تجلی رو به مثال نور بزنیم، به مثال صوت هم میتونیم بزنیم. وقتی توجهش رو به مادون خودش میکنه، به معالیل خودش میکنه، به معلولات خودش میکنه، همسه، چون این در قیاسه با او همسه. حالا یادمون باشه ملائکه در ساختار جهانبینی توحیدی یک لبشون در کجاست؟ یک لبشون به عالم لاهوته، یعنی به بالاترین صدای عالم جواره. استغاثه هم چرا؟ چون معلول با تمام وجود طلب وجود میکنه، با همه وجودش وجود خودشو میطلبه، با همه قدرت دیگه بالاترین میزان توان مطالبه میکنه. پس وقتی نگاه به بالا میکنه جوار، وقتی نگاه به مادون خودش میکنه همسه، با اونای نجوای بسیار یواشی داره همسه، اونا نسبت به او تجلیات او هستند. حالا فراز امیرای مومنین میخواد بگه این ملائکه که عقول باشن، اینها عالم مادون رو خلق میکنن، پس به او اشتغال دارن. این اشتغال به اونها که تعبیر ملک هم آورده که تسلطه، یعنی مسلط بر مادونند. این اشتغال نسبت به مادون، او نمیاد مسلط بر ملائکه بشه، اینها مسلطند، اما اشتغال به مادون مسلط بر اونها نمیشه. اشعاریست به این که خود اونها اینو تسلط الی دارند. خب اگر او مسلط میشد، یعنی اگر توجه فقط به عالم مادون میشد، به کثرات میشد، چی میشد؟ باعث میشد که نگاه از عالم بالا، از نگاه به علت، به نگاه به معلول معطوف بشه. میگه اما اینجوری نیست، با این که الا ماشاءالله مشغول به مادون هستن، ولی این باعث نمیشه که اونها جوارشون به همس تبدیل بشه، نگاهشون از عالم بالا به عالم مادون کشیده بشه. تجلیات مادون دارن، ولی در این حال از بالا غافل نیستن، انقطاع از بالا پیدا ندارن، لکن اسواسشون منقطع نشده به این که بخواد جوارشون همس بشه، یعنی توجهشون از عالم وحدت و عالم کثرت جلب بشه. این یک تفسیر. البته خب هم همون صورت ظاهری معنا کردن، ظاهری هم گفتم قابلیت این داره، ما با میگیم تشبیهات درش به کار بریم، این هم از این ظاهرا اشغال اینجا معنی جمع شغله، جمع شغل. نه اون به معنای تجلی از علت شی، اینو به معنای تجلی از شی به معلولات، هم تجلی شی به معلولات. قرار بعدی هم بگیم جلو بریم در جا نزنیم. ولم تختلف فی مقاوم طاعم مناکبهم، این توجه بکنید، من شبیه شونه بهش عائقم میگن یا عاتق. شانه یعنی همین در حقیقت محل اتصال استخوان کتف به استخوان گردن، ترقوه. خب نشده البته من عدول کردنه، البته به شونه میگن منکب، چون شما وقتی سرتو به سمت راست میچرخونی یعنی از مستقیم عدول میکنی به سمت شونه میری، یعنی به این جهت بهش میگن محل عدول، محلی که سر از مستقیم عدول میکنه. مقاوم علارغم این که بعضی از آیون گفتن کتابهای لغت هم ظاهرن خیلی کم دارن، جمع مقامه است. در فکر میکنم سهاح بود که امروز دیدم، جمع مقامه است به معنای جای اقامت گروهی از مردم، یعنی محل اقامت، محل اقامت ها جمع. مقاوم هم هست، لغت معمولا تو کتاب ها نیمده، کتاب های لغت، اما خب میشه از روی چی ساخت، مفاعلیست که از این ساخته میشه. ضمن که گفتم در مقدمه سها اگر اشتباه نکنم سها بوده باشه، در مقدمه او این رو گفتم که این هم یکی از جمع هاست، یک جمع اختلاف. بله
مقادم
هم داره، ولی مقادم ظاهرن اومده، چون اونم مقدم به معنی محل قدم، اما مقادم بهتره. اختلاف هم یعنی متفق، لم تختلف یعنی متفق، هم اختلاف هم یعنی متفق نبودن، یعنی اتفاق نداشتن. میخواد بگه نگاه کنید، مقادم طاعه یعنی صف اطاعت، جایی که باید برای اطاعت بیستند، محل اقامتی که برای اطاعت خدا دارند. اینا شونه هاشون با هم اختلاف نداره. دقت کنید رژه رو در نظر بگیرید، یک گروهی که رژه میرن، همه شونه ها دقیقا یک میلیمتر عقب جلو نیست، حالا یه میلیمتر باشه یه سان دیگه عقب جلو نیست، همه دقیقا شونه ها مطابقه هم. اینم میخواد بگه اینها به صفند، همه آمادن و مثل لشکر شکست خورده دو تا جلو برن سه تا عقبیان نیستن. اون اوائل انقلاب و اوائل جنگ این برادران عزیز روحانی آخوندان میرفتن صف میبستن رژه میرفتن، یه مصیبتی بود اکساش برم از فقط با لباس عبا و عمامه میخواستن رژه برن، این بیشتر شبیه یک حرکت موزونی بود که با هم حرکت میکنن، بیشتر به رژه شبیه نبود. این میخواد بگه اینجوری نیست، اینها به یک صف هستند و شونه هاشون اینها متفقه، یک سانت عقب و جلو نیست. لم تختلفی مقاوم طاعه، در جایی که باید اطاعت بکنن، یعنی در صف جنگ، در صف اطاعت، در صف خدمت، این مناکبشون عقب و جلو نیست. یه اشاره به بحث بسیار مهم میداره که در مباحث فلسفه مطرحه، و اون این که عقول از شدت قدرت وجود ماهیات درشون به شدت کنه، و لذا دیروز اشاره کردم عالم چیه؟ بلورینه. اونجا اساسا خیلی حد فاصلی بینشون نیست، حتی بعضی اومدن و شیخ اشراق گفتن امنیات محضن، اگه امنیات محض باشن یعنی اصلا قابل تفکیک از هم نیستن. شما یک گروهی که به صف هستن اینها رو یکی میبینید، دوتا نمیبینید. یک جریانی که یک رژه اگه خیلی منظم باشه اصلا آدم نگاهش به خسرات نیست. لذا همون بحثی که اول بحث امروز گفتن، عالم عقول عالم وحدت در عین کثرت ذلیه، یعنی همه عقول در عین این که هر کدام بر خودشون هستند اما در عین حال در هم منفکند. به همین جهت اگر یکیشون تجلی کرد ناخودآگاه تجلی بقیه عقول هم هست. این در مورد اسماء و صفات خیلی مطرحه، در بحثش در اسماء و صفات الهی داریم که درست هر اسمی تجلی خودشه، اما اگر کسی تجلی اسم عالم شد در او بقیه اسما هم هست، چون اینا در عین این که تغایر دارن عینیت با هم هم دارند. این مسئله در عقول و در ملائکه هم هست، در عین این که اینها یکی هستند در عین اینکه چند تا هستن یکی هستن، در عین اینکه یکی هستن چند تا هستن. لذا اساسا عالم عقول، عالم وحدت در عین کثرت. هر چی بالا میری این البته قوی‌تر میشه و هر چه به سمت پایین میای که عالم ماده بشه وحدت ها از بین میره. در عالم ماده دیروزم اشاره کردم دار چیه؟ کثراته. دار خفائه. دار تغایره. دار تعدده. دار نشناختن همدیگره. من یکی هم شما یکی. هر چی این وجودا قوی تر میشه هم پوشانی پیدا میکنه. لذا مناسبشون اختلاف با هم پیدا میکنه. این الزامه به این معنی نیست که صف بستن، در هم شدن. وجودا تو هم میره. باز برای اینکه تنظیر بکنیم دقت کنید. یا شما یک دونه باغچه میکارید، درخت سیبین بره، درخت گلوم بره، درخت انجیر اون بره. اینا هر کدوم صدا جاهاشون مختلف بود. یه وقتی اینقدر این جنگل تو در تو میشه که شاخه درخت انجیر میره در دل درخت سیب. اون شاخه درخت سیب از این بره درخت انجیر در میاد. به هم پیوند میخورن. شما نمیبینی که این چیه؟ او چیه؟ در اونجا همه چیز در هم تنیده میشه. لذا در هر چه وجود در دایره بالاتر میرود، در این فضا وجودات در هم مندک میشن. دیگه با هم اختلاف ندارن. لم تختلف مناکب هم. شونه هاشون با هم فرق نمی کنه. الان من که اینجا یه شونه دارم، شما اونجا یه شونه. ولی اگر ماها آمدیم اینقدر هم نزدیک شدیم که دیگه شونه هامون دیگه در هم تنیده شد. وجودات در هم تنیده شد. مثل اون درخت جنگلی اینا رفتن تو هم. یا مثالی که دیروز گفتیم، مثل اینکه گفتیم عالم بلورینه. همه در هم. یا مثل وجودات، مثل انواره. شما نورها همه تو هم. هم نور زرده، هم نور آبیه، ولی هر دو رفتن تو هم، در هم ادغام شدن. چی می‌فرمایید؟ مثل حالا تو همون در حیث بارانیش بودن، در همون وقتی که بارانه به نوعی در هم هست، هم در هم هستن هم نیستن. گفت کوها با همند و تنهای هست، همچون ما با همان و تنهای هست. ما ها با همین ولی تنهای هست. همون جور هم که اومدیم گفتم قبل این آیه رو براتون از غزالی نقل کردم، از سخرازی که گفته بود این آیه، اگر هم یه آیه رو من بدن، من همه معارف رو ازش در میارم. کما بدعناکم اول مره، میگه خلاصه تنها برمیگردید. کما بدعناکم اول مره، بله تعبیرش الان یادم رفت، که ما شما رو فرادا میاریم تنها برمیگردونیم، همونطوری که اولم تنها اومدید و تنهایی میایید و تنهایی میرید. ما تنهایی، هر کارم بکنیم تنهایی. بزرگترین مشکل عالم ماده تنهایی، ویژگی بزرگ عالم ماده تنهایی. هر کاری هم بکنم من تنها، من با شما یکی نیستم، با بقیه موجودات عالم یکی نیستم. و بزرگترین ویژگی تجرد اینه که وحدت درش پیدا میشه، تنهایی از بین میره. اونجا با هم میشن، ذوب در دریا میشه. به تعبیر آقا این قطرات تبدیل به باران میشن، بعد اینکه باران شدن تبدیل به دریا میشن. در عالم مجردات اونی که تعریف میکنن نگشته در آنی، در این اینکه وحدت داره، در این اینکه منیت داره، انانیت داره، یکی، اما در بقیه ذوبه، در بقیه رفته. مشکل بزرگ عالم ماده این وحدتشه. حالا آیشم یادم نیمت پیدا نکردید که ما چی؟ جئتمونا فرادا که ما خلقناکم اول مره. همونجور تنها اومدید تنها برمیگردید، ولی وقتی برمیگردید دیگه آرام آرام وارد چی میشید؟ وارد در فضای اون میشید. اینم اشاره فراز امیرالمومنین به همینه، به این که میگه مناسبشون هم اختلاف نمی کنه. نه به این معنای ظاهری اولیش گفتم، اون معنای کردن این که اینا به هم به صف خواستدن خدمت کنن، یعنی مثل این که همه رژه دیرن. اما معنای ثانویه دیگهش اینه که نه، این اصلا در هم هم یکی هم وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت دارن، که اوجش رو در بحث عالم اسماء و صفات، عالم لاهوت گفته شده و عرفا نسبت به این به طور مفصل گفتن. بحثم در جای خودش گفتیم که یک اسم علارغم این که اسم عالمه، علارغم این که اسم قادره، ولی در اینها بقیه اسماء رو هم داره. در این که خودشه ما بقیه هم درش هست. انشاءالله بقیهش فردا.